أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. انشاءالله با حول قوه الهی بعد از وقفه این که در بیان آیات نورانی سوره مبارکه مریم به مناسبت ایام بسیار مبارک و مقتنم رمضان پیش آمد، باز می گردیم و آیات این سوره مبارکه رو از همون جایی که قبلا مطرح شده بود انشاءالله پیگیری می کنیم تا پایان آیه 45. مطالب این سوره مبارکه گفته شده، الان از آیه 46 مباحث رو تعقیب خواهیم کرد. قسمتی از این سوره مطرح شد که خداوند فرمود و ذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. یاد کن در قرآن و در کتاب ابراهیم را که او شخصیتی بود در نهایت صدیق بودن و نبی بزرگوار الهی. چه قسمی از ماجرای ابراهیم مطرح شد خواندیم در جلسات متعدد که اذ قال لأبیه، جایی که ابراهیم سخن را آغاز کرد با آزر بزرگ این جماعت و که بسا نسبتهایی هم با ابراهیم داشت، حال عموی اون بود، شوهر مادر بود و بقیه خصوصیاتی که در اون نوبت ها بررسی کردیم، با دنیایی از ادب، منطق، برهان، با آمیزه هایی و آموخته هایی از عواطف و احساسات بسیار دلنشین، برهانی، منطقی، احساسی، از مجموعه امکانات و ابزارها برای تعامل و ارتباط ابراهیم بهره برد و مطالب خودش رو بازگو کرد. منطق و برهان رو در قالب عواطف شایسته، جملات پسندیده ریخت و 4 مرتبه خواندیم در آیات قبلی یا ابته یا ابته، در نهایت ملاتفت و چه ارتباطی پیدا کند که بتواند رابطه بهتری برقرار کند، که روش پیامبران الهی همین بوده است. انبیاء الهی درشتگو نبودند، زخم سخن نمی گفتند، اینها به ملاتفت بیان و کلام خودشون رو منتقل می کردند. لینت در سخن ویژگی کار همه پیامبران الهی است. ابراهیم هم سرآمدی است در این جهت با تمام ویژگی های دلنشین و لطیف و موزون سخن گفت. اما دیگه رسیدیم به اینجا آیه 46 که باید در انتظار جواب و پاسخ باشیم. قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. پاسخی که آزر می دهد به نقل قرآن این است که می گوید آیا تو ابراهیم از آلهه و بتان ما اعراض می کنی و روی گردانی می کنی؟ اراغبون انت عن آلهتی. شاید انتهای مطالب نوبت پایانی این مباحث اشاره کردم که فعل رغبت با ان هنگامی که متعدی می شود به معنای بیمیلی است، روی گردانی است. برخلاف اون اگر بدون ان بیاد با من بیاد به معنای میلاوری، روآوری و تمایل است. لذا اراغبون انت ان آلهتی، آیا تو روی گردانی میکنی و اعراض میکنی از معبودهای ما؟ مثل این که هران چه ابراهیم گفت هیچ فائده ای نکرد، نه برهان او، نه استدلال او، نه منطق او در وجود سراسر تیره و تاریک آذر اثری نمی کند و شعر که در وجود این مرد کاملا تجسد یافته است، تجسم یافته است. اراغبان انت عن آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم با نهایت تواضع یه وجه اشتراکی رو پیدا کرد، یا ابت جمله رو این چنینی خطاب کردم و اینجا جوابی که میشنود یا ابراهیم است، ای ابراهیم است. هیچ ملاطفتی لطفی در اون دیده نمیشود، ادب و احترامی نیست، درشتگویی است و در قبال منطق مشت به صحنه آمده است و درفش، و اینجا هیچ جایی باقی نمیگذارد این مرد. و به دنبال اون گفت این تا اینجا، لئن لم تنتهه، اگر کارت را به انتها و پایان نرسانی، یعنی اگر دست بر نداری، اگر دست بر نداری از این کار و این گفتگو رو به انتها و پایان نرسانی، لارجمنک، لام مفتوح بر سر فعل مضارع جنبه سوگند و قسم دارد، به هر آن چه که مقدسات من حاضر است تو را رجم می کنم. لارجمنک، انتها هم نون تأکید سبیله، یعنی قطعا بی برو برگرد، تو را رجم خواهم کرد. وهجرنی ملیا، حالا عرض می کنم. کلمه لارجمنک از ماده رجم، یعنی از ضرب و بالحجاره، زدن با سنگ. منتها دو رجم داریم ما در قرآن که گاه از یکی از این دو تعبیر به رمی می شود، گاهی هم ممکنه رجم باشه. در مجموع واژه رجم حاوی این معناست، الابعاد به زل، الابعاد به تزلل، یعنی کسی رو با ذلت و خاری، با خفت دور کردن، دور راندن. از ویژگی ها و القابی که برای شیطان می گویید آن است که شیطان چیست؟ رجیم است، رجم شده است، رانده شده است با خفت و خاری از بارگاه قدس خداوندی. حالا این رجم اشاره کردم به دو شیوه دیده میشه، یعنی گاهی این سنگ زدن بیرونی نیست، رجم بالکلام است، گاهی رجم بالحجاره است. یعنی گاهی کسی رو میزنن، دورش میکنن، خفیفش میکنن، خارش میکنن با کلام، و به تعبیر خودمون اینو با سنگ تهم و تیر تهمت میزنند. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، سوره مبارکه مؤمنون. اونها که رحمی میکنن زنان مؤمنی که غافل از تمام این بازی ها و نیرنگکاری های دیگرانند، لعنت خدا بر اینها در دنیا و آخرت و مستوجب عذاب عظیم الهی خواهند شد. این چه رجم، چه رمی است که به زن مؤمن می شود؟ الرمی بالکلام، یعنی با تیر تهمت و زبان زنی رو متهم کردن، خدا اینا کرده به رفتار ناشایست جنسی. بسیار خوب گفتید، از پس کار باید برون آیید. یا چهار شاهد اقامه می کنید، میارید والذین یرمون المحصنات فإن لم یأتوا، اگر آوردن به چهار شاهد آوردن، اگر نیاوردن بخوانید فضربوهم ثمانین جلده، 80 تازیانه بزنید که دیگه از این اشتباه ها نکنن و غزو نکنن. این همون زدن به تیر کلام است، و به تعبیر امروزی ما یعنی ترور شخصیت. این یه رمی و رجمه. رجم دوم و رمی دوم که این رو از قوم لوط میبینیم، از قوم نوح میبینیم، از قوم ابراهیم هم میبینیم، این نه واقعا رجمیست که به قصد کشتن باشه، یعنی بزنن اون مقداری که برانند و خفت و خاری ایجاد کنند و بس ها از میان بردارند. پس دو تا رجمه. حالا اینجا با کدوم یک مناسبت دارد لارجمنک؟ این رو بگیم احتمالا معنای اولیه، شاید معنای دوم مناسب تر باشه و صریح تر باشه، یعنی یا دست بر می داری یا از میان تو را بر می داری. به همین خاطر برو وهجرنی ملیا، اگر می خواهی جانت حفظ کنی پردار و برو. وهجرنی از ماده هجر، جدا شدن و فاصله گرفتن، ملی از ملاوه به معنای زیادی و بسیاری، یعنی برو دیگه، برو خیلی دیر زمان، برو برو تا 100 سال بعد تو را نبینیم. کلمه ملی به معنای زمان طولانی است، از این ماده که عرض کردم، برای مدت طولانی برو که تو را نبینیم و فاصله بگیر از ما و دور. خب ملاحظه می فرمایید در قبال تمام سخنان زیبا و دلنشین ابراهیم خیرخواهانه او، چقدر زیبا بود اون نوبتی که خواندیم خدمت عزیزان، یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، فتبعنی عهد کسرات سریا، آقای آزر من به یه علومی و دانش هایی دست پیدا کردم، به یه معارفی، به یه اندیشه هایی دست پیدا کردم، اینا رو رایگان در اختیار تو قرار میدم و با این علم راه و صراط درست رو به تو نشان میدم و تو رو به بهترین مسیر هدایت میکنم تا مأمون و مسون باشی، چنین و چنان حفظ بشی از عقوبت ها و از سختی ها و دشواری ها. تمام خیرخواهی، تمام مبانی معرفتی منطقی، همه هیچ، با نهایت درشتی و سختی و قدرتمندی بدون هیچ منطقی لهرج و منک تو رو رجمت میکنیم، اصلا از میان بر میداریم. عرض میکنم که متاسفانه در طول تاریخ این منطق جاری بوده است. قدرتمندان، صاحبان موقعیت ها و کرسیت های زور و زر در مقابل مردان الهی و پیامبران الهی همین روش رو داشتن، به دلیل اینکه اینها میدانستند اگر کرنش کنند، اگر تواضع کنند از موقعیتشون کاسته میشه، دیگه جایگاه قبلی رو ندارند و شهامت دست شستن و دست کشیدن از موقعیت فعلی خودشون رو برای رسیدن به سعادت و هدایت نداشتن. به همین خاطر منطق مقابل هم که ندارن که بخوان با گفتگوی و یه مناظره ای در مقابل پیامبران الهی بنشینن و صحبت کنن، به دیگران به داوری نظاره کنن و بگوین حق با چه کسی. لذا تنها راهی که باقی میماند همین درشتگویی هاست، خشونت هاست و اینها رو اجرا کردنه، جدی اینها رو اجرا کردن است. ابراهیم به اینجا رسید کارش که دیگه اینها در نهایت خشونت و جدی، بعد هم وحجرنی ملی یا برو اصلا که دیگه تو را هیچ وقت نبینیم، یه چنین نگاهی حاکم است. خب اینجا باید ببینیم که باز در این موقعیت و شرایط رفتار ابراهیم چیست و سخن ابراهیم چیست. چقدر این نکات عزیزان آموزنده است. این که در سوره مبارکه ممتحنه میخوانید که ابراهیم یه الگوی کامل برای مؤمنین، برای یهودیان ابراهیم الگوست، برای مسیحیان الگوست، برای مسلمانان الگوست. شیوه گفتگوی ابراهیم، ادب ابراهیم، دفاع ابراهیم از توحید، یه ویژگی های عجیبی رو برای این مرد خداوند سبحان در قرآن بازگو میکنه و به همین خاطر اون رو اسوه‌ای حسنه و کامل میدوند. همون تعبیری که در مورد پیامبر داریم که رسول خدا اسوه هست، برای ابراهیم هم قرآن تعبیر رو به کار میبرد که ابراهیمی اسوه است برای مؤمنان و مسلمانان و موحدان در طول تاریخ بعد از خودش. به همین خاطر ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم جواب در قبال این درشتی ها چیست. قال سلام علیک سأستغفر لک، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. چقدر با معرفت، با مرام، چقدر عالی. قال سلام علیک، در قبال اون تهدید و به کشتن و به قتل و به وحجرنی و به تبعید و هجرت، و قال سلام علیک، گفت سلام بر تو. سأستغفر لک ربی، به زودی از خدایم برای تو طلب مغفرت خواهم کرد. یه وعده هم داد. نکته اول این که قال سلام علیک، خب ملاحظه می‌فرمایید به هر کیفیتی و هر توجیهی برای این سوال ما داشته باشیم، برای این سلام داشته باشیم، سلامه، یعنی اون سلام است. در قبال اون نگفت که حالا حواله شما رو به تیغ برهنه حضرت ابوالفضل خواهیم داد مثلا، فرض بفرمایید. یه چیز درشتی نگفت، یه جمله خاصی نگفت ابراهیم. قال سلام علیک، بر نهایت ملاطفت، باز هم از اون شیوه گفتگوی قبلی خودش قبل از این تهدید دست بر نداشت، با نهایت ملاطفت، با نهایت نرم زبانی و لینت سلام علیک. اما در این حال میدونیم در دل این سلام قالب، قالب سلام است، اما انگیزه این سلام دیگه اون سلام ابتدایی نیست. گاهی اشاره کردم ما دو سلام داریم، یه سلام بدایتی، یه سلام نهایتی. گاهی کسی سخنی را آغاز میکند، خب خوبم هست این کار، ابتداعا سلام میکند به جمعی، به خاطبانش، به دوستانش، اونگاه مطلب رو آغاز میکند. بعد از این که تمام میشه متداول است الان سخنانان میکنند و سلام علیکم و رحمت الله و سلام علی من اتبع الهدا، پایان نامه مینویسند، پایان گفته میگن. این سلام با سلام ابتدایی چه فرق داره؟ اون سلام افتتاحی است این سلام اختتامی است. اون برای افتتاح کار و سخن و کلام و ارتباط است، این دومی برای انتها و بسر پرونده است. یعنی کار به جای رسید که دیگه ابراهیم هر چند در قالب سلام گفت دیگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، دیگه رها کنید، دیگه بگذار تا بمیرن در این خود پرستی است، دیگه رها کنید، دیگه اینجا جای گفتن نیست. خب میدونیم پیامبران الهی حکیمند، حکیمان است که سخن رو به جا میگوید و به جا قطع میکند و نمیگوید. این کار انسان حکیم است. سخن حکیم حکمت است، حکمت رو در جای خودش مصرف نمی کند انسان حکیم. به همین خاطر ابراهیم تا جایی که احتمال تأثیر داد گفت، اما الان که دیگه مشخص شد احتمال تأثیر به حداقل یا به هیچ رسیده است، دیگه ادامه این مطلب فایده ای ندارد. این همونه که خداوند نسبت پیامبر مکرم اسلام هم می فرماید چی؟ و اعرض عن الجاهلین. پیامبر دیگه راهشون کن و تولع عنهم، به تعابیر مختلف و تولع عنهم، پشت کن به اینها، روی گردان. جواز و ترک مناصحت المنسوح ازا زهر منه اللجاج. بابی داریم مثلا در متون اخلاقیمون که اگر حکیمی، اگر منصحی، اگر مصلح اجتماعی هستی، اما به یه جایی میرسه خیرخواه خانواده‌ای، اصلا با زن و فرزند صحبت میکنی، فرقی نمیکنه، بلکه موقعی هستی اگر ناصح و خیرخواهی، به جایی رسید که دانستی دیگه هیچ فایده‌ای ندارد، بلکه داری با لجاجت برخورد میکنی، اینجا دیگه ادامه کار عاقلانه نیست. اینجا جاییست که باید دست شست، دهان بست، تمام، حجت به پایان رسیده است. هر که از طرف انسان، دوست یا غیر دوست، اگر به جایی رسید انسان که لجاجت دید، یعنی جایی است که دیگه اینجا عقلانیتی در کار نیست، ستیزگری یا نفسانی است، اینجا دیگه ادامه دادن غیر حکیمانه و غیر عاقلانه است. بنابراین ابراهیم مجوز داره از سوی خداوند که دست بردارد و دست برمی‌دارد. لذا گفت، اما در این حال این دست شستن با به تعبیر ما قهر کردن و درشتگویی و ناسزاگویی و حواله کردن به این اون نیست. قال سلام علیک، باشد، سلام علیک، یعنی خداحافظ. سأستغفر لک ربی. این نکته هم باز نکته دوم که چقدر زیبا و مهم است، و این که پیامبران الهی عزیزان نمیتونن اصلا، وجود اینها عجین با قرین با منجیگری است. پیامبران الهی منجی هن. اینها دوست میدارن نجات بدن انسانها رو. بالاترین خواسته مردان الهی و پیامبران الهی اینه که انسانها رو مشمول غفران و رحمت خداوند کنن و از این طریق به خدا نزدیک کنن. هیچ آرزو و تمنایی ندارن اینها در دنیا. بالاترین تمنای اینها نزدیک کردن و تقریب انسان هاست به خداوند. خب لذت این معنا که در حقیقت همون هدایتگریست، با هیچی قابل مقایسه نیست، نه با زری، نه با زوری، نه با هیچ خدمت دیگری قابل مقایسه نیست که انسان بتونه انسان ها و دلهای بندگان خدا رو به خداوند نزدیک کند و اینها رو مشمول لطف و رحمت و غفران الهی بکند. و این جوهر کار پیامبران الهی است. و اینها سیر نمیشن از این حالت. همون هرسی که خدا به پیامبر میگوید که پیامبر حدیث است، همین هرسه، هرسه بر این هدایت و نجات است. لذا آخرین نکته رو که شاید در دل این سیاه هم به نوعی اثر کند، سأستغفر لک ربی. باشد، ما که رفتیم، اما به زودی از خدایم برای تو، از پروردگارم برای تو طلب غفران و مغفرت میکنم و استغفار خواهم کرد برای تو. سأستغفر لک، به زودی استغفار میکنم برای تو پروردگارم. حالا این که چرا گفت سأستغفر، چون همونجا استغفار نکرد براش؟ همینجا من استغفار میکنم، از خدا میخواهم غفرانی برای تو جناب آذر، خداحافظ. خب این هم باز جزء حکمته. یعنی میدونیم هر سخن جایی یا هر نکته مقامی دارد. پیامبران الهی دعا رو خیلی ارزان هزینه نمیکنن، خواستشون رو ارزان هزینه نمیکنن. عذرخواهی میکنن، بسیار عذرخواهی میکنن. حکایت اون میشود که گاه که به بیت الخلا رفته بود به قول مولوی و میگفت اللهم ارحنی رائحة الجنه. بعد خب چیز دیگری نصیبش می شد. بعد یکی گفت حالا یک سوراخ دا گم کرده ای. بالاخره این چه مکانی، چه زمانی، هر زمانی و هر مکانی و هر موقعیتی برای هر سخنی که مناسب نیست. پیامبران الهی زمانشناسند، مکانشناسند، باز حکیمند و حکیم می داند چه زمانی مناسب است که دست به درب خانه خداوند ببرد، بخواهد، بگوید. چه به لحاظ زمان، چه به لحاظ زمین، چه به لحاظ حالات خود انسان. همه حالات خود انسان مستعد این نیست. گاه حقیقتاً به تعبیر خود نبی مکرم یه نسیمی وزیده، یه حالی دست داده به انسان. اینجاست که فختن ملفر است. اینجا جاییست که انسان اغتنام فرصت باید بکنه و همینجا رها کند تیر دها را که به هدف اجابت بنشیند و برساند. لذا گفت سعست تغفر و باشه به زودی در یه شرایط مناسبی من از خداوند برای تو طلب غفران خواهم کرد. بعد در پایان انهو کان بی حفی یا و خدای من نسبت من حفی. اونقدر این جمله و این تعبیر قرآنی واقعا دلنوازه که فوق‌العاده است. کلمه حفی، حفاوه، دو چیز درش جمع میشه. وقتی دو چیز با هم ترکیب میشه میشه حفاوه. بعد فعیلش که حفیه دیگه اون دوام و استمرار و برقراری کامل این معنا رو میرساند. یک البر، دو اللطافه، نیکویی و نیکوکاری، دوم لطافت و ظرافت. این رو من به یه بیانی عرض کنم که از این وصف حضرت سبحانی اون لذت کامل رو ببریم. عزیزان گاهی ما میخواییم محبت کن، میره انسان ایست اصلا وجودش عشق ورزی به دیگران دارد، سرشار از محبت هست، میخواد به دیگران محبت کند، به دور و نزدیک و خانواده و غیره و فلان اینها. اما شیوه محبت رو گاه اونچنان که باشد نمیداند. گاه روشش در محبت و شیوهش درست نیست. گاه تشخیصش به جا نیست. چه نیازی رو میخواد برآورده کنه، چگونه برآورده کنه. در نوع محبت ممکنه اون لطافت لازم رو ندارد. گاه نه، اصلا میخواد محبت کند اما آگاهی کافی رو ندارد. خیلی از انسان ها هستن میگن من دوست میدارم واقعا این مهرورز باشم، اما مطلع نیست که این محبت رو عرض به خدمتون تو چه زمینه‌ای باید مصروف کند. اون آگاهی لازم رو نداره، علمش رو نداره، اصلا به اصل نیاز علم نداره، شیوه رو بلد نیست، موقعیت و شرایط رو نمیداند. همه اینها تو محبت خیلی مهمه. به همین خاطر که خیلی از محبت‌های انسان‌ها به هم نتیجه درست گرفته نمیشه. همین امروز در مشاوره به کسی عرض می‌کردم از مراجعین و عزیزان که بالاخره تصور کنه کسی بخواد برای یک صاحب فضلی علمی مثلا یه هدیه‌ای ببره، یه محبتی بکنه. خب حالا این بره برای اون نمیدونم یه اسباب بازی ببرد، یه ماشین مثلا چی ببرد نمیدونم، یه چی نه غیر از این اصلا نمیدونم یه کاردستی فلان چی ببره، خیلی لذتی نمیبرد. ممکنه رو بگذاره همونجا تو اتاق کارش، اصلا نگاه هم نکنه هیچ وقت. اما ممکنه برای اون یه جلد کتابی بره، یه چیز خاصی این چینی ببره. خب نه، کاملا پیش دست، مورد استفاده، مورد نیاز. یعنی تشخیص محبت و مزنه محبت عزیزان خیلی مهمه. و گاهی تو مشکلات خانوادگی مشکل ما همینه که زن به شوهر محبت میکند اما محبت از دید خودش و انتخاب خودشه و شوهر این رو محبت نمیدونه. بابا من که دارم به تو محبت میکنم، تمام وجودم صرف تو میکنم. آقا میگه من که چیزی حس نمیکنم. راستم میگه، هر دوشون درست میگن. این داره محبت میکند اما چیزی که او دوست نمیدارد. اگر اینجا نیت نیت سالمی باشد میگذریم، والا خواهیم گفت این خودخواهی است، این ارضاء نفسه که انسان داره محبت میکنه، خودشو داره سیراب میکنه نه طرف مقابلش رو. لذا اون دلبستگی هم در زندگی ایجاد نمیشه با نوع این محبت ها، بلکه محبت باید مطابق نیاز محبوب باشه نه مطابق نیاز حبیب، تا کاملا افاقه کنه، مؤثر باشه، به جا بنشیند. حالا همه این حرفایی که عرض کردم تو کلمه حفاوه است. خداوند وجود او مظهر ود است و مظهر محبت است، مظهر رحمت. علم و آگاهی او به حال بندگانش و نیازهای بندگانش که به کل شیء علیم است. در اجرا و روش خداوند لطیفه، لطیفون خبیر است. همون خبرویت رو داره، هم لطافت رو خدا در محبت دارد. یعنی روش محبت خداوند لطیف، آگاهی او به نیاز انسانها خبیر، میزان محبت کردنش ودود، کاملا دیگه تمام اینها رو سرجم کنید، یک تصویر فوق العاده بی نظیر عالی در میاد از شیوه محبت خداوند به بندگانش که میشه صفت حفی بودن خداوند. انه کان بی حفیا، خدای من میداند چگونه محبت کند، کی لطف کند، چگونه لطف کند، در درون، در برون، در جان، در ذهن، در عمل. سرشار است از تمام خبرویت و علم محبت حضرت پروردگار. انه کان بی حفیا. حالا چرا این جمله رو ابراهیم گفت؟ خب درشتی دید دیگه، خشونت دید، تهدید به قتل شد، برو تو رو نبینم، یعنی یه جدایی، یه فاصله گرفتن. الان پایان و سخن جنبندی میکنم خدمت از آن. خیلی خاطرتون باشه این نکته خیلی مهم نیست. تو این نکته دارن طرد میکنن ابراهیم رو، اما ابراهیم میگه من باکی ندارم از اینجا، چون پناهی دارم، تکیگاهی دارم که سرمنشه همه محبت هاست و من دلبسته آن محبتم. من نیازی ندارم به عواطف شما و محبت شما، اونچنان سیراب و سرمستم از جام محبت الهی و باده مهرورزی خداوند که چه گدایی کنم از نام سفره شما و عرض به خدمتون خانه محبت شما. هیچ حاجتی به این ندارم من به شما. انه کان بی حفیا. بسیار در بین کلام گفت وهجرنی، برو دیگه، حالا اگر نکشتیمت خیلی بهت لطف کردیم، پس برو که تو را نبینیم. گفت و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. بسیار خوب، من اعتزال میکنم از شما و ما تدعون من دون الله و از هر آن چه شما جز خدا میخوانید و عبادت میکنید، یعنی از معبودهاتون، از تمام شما مشرکان و مظاهر شرکتون. و اعتزلکم، فاصله میگیرم. حالا اینجا گفت و اعتزلکم، اعتزال یعنی برون کشیدن، برون آمدن از جمعی. مثلا ماجرای تاریخی که علت نامگذاری جماعت معتزله به اعتزالیون شد در میان فرقه های کلامی اهل سنت در تقابل با اشعری ها همین بود دیگه. واصل ابن عطا از حلقه درس اشعری برون آمد، بعد گفتن اعتزل عنا الواصل، واصل از ما اعتزال کرد، یعنی از جمع ما جدا شد. بعد شد مبنای یه فکر خود ایشان که اون گروه و اون نهله فکری شدن اعتزالیون، نقطه مقابل اشعریون. تکیه اینها بیشتر بر عقل شد در قبال اونها که بر نقل بود. مثلا پس اعتزال به معنای برون کشیدن از جمعی، جماعتی، شهری، دیاری و به کناری رفتن. در مورد اصحاب کهف اونجا خواندیم که اینا چکار کردن؟ اعتزال کردند. وقتی اینها اعتزال کردند و برون آمدن، خداوند هم اینها رو حی الانا من امرنا رشدا شد و رشد الهی شامل حالشون شد. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. بسیار خوب، ما هم از شما و از هر آنچه که شما عبادت می کنید من دون الله جدا می کنم خودم رو. به بیانی می توانیم بگیم این یه عبارت اخرایی است از هجرت، از همون وهجرنی که گفت هجرت و فاصله گرفتن. همان سنت بسیار زیبا این که عموم پیامبران میبینید از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی. الله در روش کاری خودشون داشتن. جای دیگری از زبان ابراهیم به تعبیر دیگری میخونیم. قرآن اینها رو با تنوع تعابیر میگوید که در بینش آموزش های مختلف. اینجا صحبت اعتزاله. جای دیگه هم میگوید انی ذاهب الی ربی، ذاهب الی ربی سیهدین، من روندم، دارم میرم دیگه، تمام شد. میرم به سوی پروردگارم. ذاهب به کی میگن؟ کسی که راهی دارد، مقصدی دارد، مقصودی دارد، حرکتی دارد، تحرکی دارد. الاد جهت رو هم نشان میدهد که مقصد من کجاست. این اعتزال با کنج نشستن و زاویه رفتن و دیر نشستن و قارنشینی نیست، با حرکت، با تحرک، با پویایی. من پویا و جویا میرم، حرکت میکنم، اما دست از کارم بر نمیدارم. با همین روشی که اینجا انجام دادم، هر چند و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، اما و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. به همین روش ادامه میده. مگه پیامبران الهی میشه، خوب دقت کنید، مقطعی و لحظه ای از اهداف و اقراض و مقاصد خودشون دست بشوین؟ شاید این یه تفاوت بنیادین بین پیامبران الهی و دیگر رهبرانی باشه که در دنیا بودن. بسیاری از رهبرانی که ادعا داشتن صاحبان فکر، عقیده، در سیاست، در مطالب فکری، اعتقادی، غیره غیره غیره، زمینه‌های مختلف، توی مقاطعی میشه ممکن دست از پاره‌ای از مسائلشون بردارن، از گفته‌های خودشون بشوین، عقب نشینی کنن، مصالحه کنن. اما پیامبران الهی شوخی ندارن، با کسی این حرفا رو ندارن. اون چه گفتن از اول تا انتها پای اون ایستادن، یک کلام عقب نمی نشینن، برای خورشید در دست راست اونها و ماه در دست چپشون باشد. اینها اصلا مسامحه نمی کنن، اینها تسامحگری ندارن با کسی در این جهت، به دلیل اینکه هیچ تردید و تزلزلی در اهدافشون وجود نداره. اینا کاملا آگاهانه سخن گفتن و باورشون، عقیدهشون، هدفشون خیلی مهمه عزیزان، فرو رفته در وجود و جان اونهاست، با جان از وجودشون به در می رود. اینا که دست نمی شوید. خداوند سبحان در قیامت به جماعتی خواهد گفت: علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. چرا دست برداشتید؟ میگید شرایط زمان، شرایط موقعیت جغرافیایی، اینها بهانه است، من خدا از شما نمیپذیرم اینها رو. آیا زمین من گسترده نبود؟ میرفتید جای دیگه، شرایط دیگر رو انتخاب میکردید. چرا از من دست شستید؟ چرا از اوامر و نواهی من جدا شدید؟ به چه قیمتی؟ چی رو ترجیح دادید بر اینها؟ چه چیزی اولویت بالاتری داشت؟ پیامبران الهی ثانیه ای و ثانیه ای و کمتر از ثانیه ای از آن چه گفتند عزیزان به آن معتقد بودند، عقب نشینی نکردند، دست بر نداشتند. و پیامبران الهی دائم الوصلند، دائم الوصل، بدون انقطاع و بدون زمانی که فراغت توش باشه به کارشون و عمل خودشون میپردازند. اینجا نشد، جای دیگر. اما بدونید من رفتم میرم، اما وعد او ربی، فعل مضارع، من همان گونه که میخوانم و عبادت میکنم پروردگارم رو، دعوت به خدا میکنم، با همین روش ادامه میدم. وعد او ربی، عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا، و امید دارم که من در عبادت و بندگی و در دعوت و دعا پروردگارم شقی نباشم. شقاوت رو نقطه مقابل سعادت قبلا گفتیم، یعنی این که سعید به چه کسی میگن؟ کسی که رسیده است به مقصدش. شقی کسی میگن که مونده از مقصدش. و من امید دارم که از مقصد نمانم، در این مسیر عبودیت و بندگی دست از طلب ندارم تا کام جان براید، تا کام دل براید. میرم و ادامه میدم و کارم پایان میرسانم و امید دارم به موفقیت. خب جمله خیلی زیبایی است، اما ممکن این سوال تو ذهنمون بیاد که ابراهیم میگه وعد او ربی، بسیار خب من مسیرم رو ادامه میدم، ایرادی نداره، شما برید با بتان خودتون، لکم دینکم ولی دین، من هم مسیر خودم رو میرم. اما بعد میگه عصا قطعیت نیست، توش یک امیده یا امیدواری شدیده. من امید دارم که الله اکونه، که جوری نباشه که نرسم به مقصدم در عبودیت و بندگی خداوند. مگر این احتمال هست که این جمله رو ابراهیم مطرح میکنه؟ بله، این مردان بزرگوار الهی میدونن من چنین اراده‌ای میکنم، اما از سوی خداوند هم هیچ مشکلی نیست. کسی که قدم به سوی او برمی‌دارد، آن به آن مهر و محبت الهی رو می‌کشه، آن به آن استمداد و مدد الهی متوجه میشه. همان یک قدم و سه قدم است، یک وجب و سه وجب و یک ذراعی که حدیثش رو بارها خوندیم خدمت دوستان. اما این مقام، مقام عدم اتکال به خیشتن این شیوه سخن گفتن، که اینطور قاطعانه نگه. ابراهیم آگاه است، میداند که در مسیر انسان دامهاست، خطرهاست، اینها سنگ لاخ بادیه بسیار است. لذا جمله رو خیلی سنجیده میگه: من امیدوارم که با مشکلی در این جهت برخورد نکنم، بتوانم با تمام امید و اشتیاق به مسیر خودم و بندگی خودم ادامه بدم، کامیاب باشم، دعوت به سوی خدا بکنم، خدا رو بخوانم و به وظایفم عمل کنم. از سوی خداوند تمام عنایت و لطف میبیند، اما از طرف خودش یه ضعف‌های بشری رو میبیند. لذا با عصا الله اکونه، جمله خودش رو بازگو میکند، یعنی یه دنیایی از رجا اما در کنارش بارقه های خوف هم وجود دارد که دیگه اون وابسته به عنایت و لطف خداست و این شیوه سخن گفتن بسیار دلنشین و باز هم حکیمان است. الله اکون به دعاء ربی شقیا فلم معتزلهم، یه جمله فقط اینجا باقی موند چون اینجا هم میفهمد فلم معتزلهم، هنگامی که ابراهیم اعتزال کرد از ایشان اونجا گفت و اعتزلکم، از شما عزلت میگزینم و جدا میشم و فاصله میگیرم، جمع به کار برده میشه. و حالا که طرفش کی بود؟ آزر بود. اون گفت برو. و این آیا این جمع و مفردش مشکلی نداره به لحاظ خطاب؟ خب بالاخره قبلا هم گفتیم دیگه، ابراهیم سراغ کسی رفت که اراده او اراده قوم بود، خواست او خواست همه مردم بود، بزرگی کسی شخصیتی است که بیشترین اثر رو در جامعه به لحاظ زلالت و هدایت میگذاره، لذا اگر از او جدا شد از همه جدا شده است. با او صحبت کرد، با همه صحبت کرده است. در آیات بینات سوره مبارکه نمل هم در ایام رمضان این بحث رو خوندیم، در مورد موسی گفتیم، اشاره کردیم، در مورد سلیمان گفتیم. بخوایم پیامبران الهی دقیقاً اون جامعه هدفشون رو میدونن، از کجا باید شروع کنن، تأثیرگذارترین کسان فرد یا گروه در جامعه کیان، میخوان از حداقل زمان حد اکثر بهره برداری رو داشته باشن. لازمش اینه که با دقت بررسی و شناخت کامل اقدام کنن. این آقای آزر به گونه‌ای بود که ابراهیم اگر اون رو هدایت میکرد قوم هدایت میشد، اگر الان از اون جدا میشه گویا از همه داره جدا میشه. علت جمع به کار بردن اینه. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، حالا اینجا خیلی دلنشین و فوق‌العاده است خطاب و بیان الهی. پس آنگاه که ابراهیم اعتزال کرد دیگه به تمام توان عمل کرد، هدایتگری خودش رو ابراز کرد، اما با دیوار سخت غیر قابل نفوذی به بلندان شرک این قوم و این جماعت مواجه شد و ماند این سو. وقتی به اینجا رسید و دیگه ذاهبون الی ربی شد، از این جماعت جدا شد، باب گفتگو رو بست. حالا چه زمانی هجرت میکنند اون بحثیست که زمان فاصله اینها بحث زمانه دیگه اینجا نیست، الان جنبندی مطلبه. و حبنا لهو، وقتی که ابراهیم از این جماعت جدا شد و حبنا لهو، ما هبه کردیم، دادیم، بخشیدیم به ابراهیم اسحاق و یعقوب. خب چون ابتداعا اسماعیل رو خداوند به او داده است، لذا بعد اسحاق مطرح میشه. اسحاق را به ابراهیم دادیم و یعقوب را، فرزند اسحاق را، اسرائیل را، لقب یعقوب و یعقوب، و کلن جعلنا نبیا، و تمام اینها رو ما از انبیاء الهی قرار دادیم. ابراهیم از این جماعت جدا شد، اما خداوند با او چه کرد؟ به او دودمانی از پیامبران رو و نبوت رو در نسل خاندان او قرار میدهد. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا و کلن جعلنا نبیا. این موهبت الهی اون چنان سرشار و بسیار است که قهر و بی‌لطفی اون جماعت در مواجهه با این چیزی نیست. و آنگاه فرمود و وهبنا لهم من رحمتنا و وهبنا لهم من رحمتنا، و موهبت کردیم به اینها، هبه کردیم به اینها. باز هبرم ذهن بارک دوستان آشناست، یعنی بخششی که جنبه رایگان داره، یعنی به گونه ایست دیگه حد رحمت و لطف خدا که ابراهیم هم هر کار کرده باشه باز در قبال این لطف خداوند هیچ است. این مجانی نیست، رایگان نیست، اما در حقیقت گویا رایگان است. و وهبنا لهم من رحمتنا، و موهبت کردیم به ایشان از رحمت خودمون. دیگه خدا سربسته میگه این چه رحمتیه؟ نبوت رحمته، تمام اون خیری که در دنیا به اینها خدا داده است رحمته، جهان آخرتشون رحمته، تمام اینها شاملش میشه، دنیا و آخرت اطلاق داره. من رحمتنا، بعد و جمله آخر که به پایان میرسد ماجرای ابراهیم، و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و قرار دادیم برای اونها لسان صدق، زبان صدق بلند مرتبه را. برگردیم به خواسته های ابراهیم. این خواسته منطقی است که در وجود انسان ها هست. انسان ها همه دوست می دارن بعد از اینکه تمام میشن تمام نشن. یعنی همه انسان ها دوست می‌دارن بعد از اینکه دورانشون به پایان میرسد میمیرن، نامشون، یادشون، وجودشون، خاطرشون بمونه. این یه امر فطری است که خدا در وجود انسان قرار داده. این زیر مجموعه حس خلوده، حس بقاه که انسان اصلا خلود خواهن، بقا طلبن. میدونیم در دنیا تأمین نمیشه، وجود انسان در دنیا دائم و خالد نیست، بلکه خلود در جهان باقی است. اما میشه نام و یاد انسان بعد از او مدفون نشود. به این خواسته فطری خیلی خوبه که انسان دوست میدن یادشون، نامشون، خاطرتشون، آثارشون بمونه و مردم فراموششون نکنن. واقعا فطرتا هممون اینو دوست داریم. اما چه نوع یادی رو دوست داریم؟ یاد خیر، ذکر خیر. گویان ذکر خیرش هر جا که یادش آمد نامش آید. ما دوست داریم که یه چنین بالاخره نام خیر و ذکر خیری از ما باشد. پیامبران هم همین رو میخوان، اما با یه تفاوت که متعالی تر این خواستشون. ابراهیم سوره مبارکه شعرا گفت که عرض به خدمتون وجعلی لسان صدق فی الاخرین، خدایا زبانهای صدق آخرین رو برای من قرار بده، در آینده که میان لسان صدق رو برای من قرار بده. خود جمله رو بگم بعد اون معنایی که گفتیم نسبتش با انبیا، تفاوتش با دیگران اینه. لسان صدق یعنی زبان صدق. تو این زبان که صداقت و عدم صداقت نداره، مراد آثار زبان، گفتار زبان است. خدایا زبان شخصیت‌های صاحب صداقت، زبان گفتار و یاد صدق و به حق را برای من در آینده باقی بدار. یعنی نام و یاد و ذکر و خیر من بر زبانها جاری باشد، شخصیت‌های بزرگ آینده بیان و اینها به نام ابراهیم، به یاد ابراهیم بگویند، عمل کنند و در اذهان و افکار باقی باشد. 4000 سال بگذرد اما کلام خدا و قرآن رو باز کنیم امشب از ابراهیم بگوییم، یعنی همون دعا مستجاب ابراهیم که وجعلی لسان صدق فی الآخرین، خدای نام و یاد خیر من رو باقی بدار. پس خود لسان صدق مشخص. اب نداره بذارید این رو بخونم براتون چون زیباست. این کلام معجزه خطی وجود نازنین امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه داریم، این رو هم خارج از نهج البلاغه. در نهج البلاغه اینه که امام فرمود علاوه ان لسان صالح، اینجا تعبیر لسان صالح دارن حضرت، زبان صالح یعنی زبانهایی که صلاحیت داره، مطالبی که شخصیتهای با صلاحیت و گفتار صالح. علاوه این لسان صالح یجعله الله للمعرف الناس، که خدا برای انسان در میان مردم قرار بدهد، خیر له من المال، من المال یورثه من لا یحمده. خیلی بهتر از این انواری بگذارن که بعد دیگه کسی به یاد اون هم نباشه اما انوارش باقی بماند. حالا باز با همون تعبیر قرآنیش این هم از امیر المؤمنین است، لسان و صدق للمرء. اگر زبان صدقی و نام نیکی و بزرگانی باشند در جامعه که یاد انسان رو بکنن، یجعله الله فی الناس، خدا برای کسی در مردم قرار بده، خیر من المال یأکله و یورثه. این از هر ثروتی که خدا به انسان بده که بعد بمونه آیندگانش هم بخورن حتی بهتر است. بعد میگی نام نیکی اگر بماند زاده می به که از او ماند سرای زرنگار. عیناً شیخ عجل میاد چیکار میکنه؟ ترجمه میکند سخن امیرالمؤمنین رو و بازگو میکند در اون چکامه بلندی که عرض به خدمتون آشنای ذهن دوستان هست، گاهی بعض از ابیاتش رو خوانده ایم. پس خود این لسان صدق یه تعبیر اصلا، یه اصطلاح نیک نامی، جامعه نیک نامی، یه جامعه برازنده است که انسان ها دوست می‌دارن بتن کنن. اما فرق بین انبیا و غیر انبیا اینه، انبیا اگر میخوان نام نیکشون بماند، در حقیقت نام نیک مال خودشون نیست، میخوان مکتبشون، فکرشون، مرامشون باقی بمونه، نه شخصشون. یعنی هدف اینها اینه. ببینید یکی از مهمترین نکاتی که شما در این ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، و جایگاه و تأکید پیامبر به این ذکر و اهل بیت به این ذکر و صحیفه سجادیه به این ذکر داریم چیه؟ ماندن شخصیت پیامبره، راه و فکر و مرام اهل بیت پیامبره. این اصرار ورزی به بوندن نامشون صرف نام نیست، صرف شخص خودشون نیست، بس شخصیتشونه، بس مرام و روششونه. در زندگی در پناهین درود و تحیت میخواد باقی بمانه و یادگار ماندگار برای بشریت باشد و آن به آن زنده کنه، این فکر و مسیر و حرکت و سیره و رفتار رو. پیامبران این رو میخوان. لذا خداوند این دعای ابراهیم را مستجاب کرد و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و خداوند زبان صدق را، سخنان نیک شایسته و نیکنامی را و نیکنامان جامعه را در طول تاریخ به گونه ای قرار داد که از ابراهیم گفتند و نام او یاد کردند و بر زبان جاری کردند. این هم در قبال اون موهبت خداوندی. اجازه بدید من جمع‌بندی این آیه رو با 5 تا نکته کوتاه خدمت عزیزان بگم رد شد. 1، ببینید لابلای اینجا و در بقیه موارد در مورد ابراهیم خواندیم که ابراهیم 2-3 جا قرآن میگه ابراهیم مسلم بود. یه جا میگه اسلم تو لرب العالمین، من وجودم رو تسلیم خدا کردم. حنیفا مسلما، مسلم بود. فلما اسلما و تله للجبین، ابراهیم خودش و بچهش تسلیم خدا بود. ابراهیم اولین کاری که کرده، در حقیقت اولین کار نه به لحاظ زمانی، یعنی کار برتر ابراهیم، این که تونست وجود خودش رو تسلیم خدا کنه عزیزا. بعد نتیجه چی شد؟ من به جرأت عرض میکنم خدا وجود را تسلیم ابراهیم کرد در قباله، به حدی که گفت قوانینم را عوض میکنم به ابراهیم بر تو، بناس آتش بسوزاند، در ذات آتش من سوختن رو قرار دادم، اما به تو که برسد میگم یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اگر تو تسلیم من شدی، من آتش رو تسلیم تو میکنم ابراهیم، آتش تسلیم تو باشد، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن نصیب تو شود. اگر وجودی تسلیم خدا شود عزیزان، خداوند وجود را تسلیم او میکنه. من کان لله کان الله له، هر کی برای خداست خدا برای اوست. دوم، ابراهیم توی این ماجرا هم دیدیم دیگه، وقتی گفتند اعتزالین، هیچ کوتاه نیومد باشون، گفت نه ترکتون میکنم، مثلا از شما فاصله میگیرم. من اضافه کنم به لحاظ تفسیری جا موندین مطلب، وقتی گفت سأستغفرو لک ربی، خب از یه جا داریم این رو، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اهل ایمان پیامبران و پیروانشون نباید برای مشرکین استغفار کنن. نباید استغفار کنن؟ ابراهیم که استغفار کرده است، گاه دیگر پیامبران استغفار کردن. اما ادامه داره که من بعد ما تبین لهم، بعد از این که روشن بشه که اینها تبین انهم من اصحاب، مثلا من اصحاب النار، اینها الان دقیقا تو ذهنم نیست، بعد از این که روشن میشه که اینها جهنمی هستن، منظور آیه اینه، دیگه حق ندارن استغفار کنن. یعنی جایی که رسید ابراهیم گفت استغفار، هنوز امید داره، اما فلما تبین انه عدو لله تبرأ، بعد از این که مشخص شد که دیگه این آذر، دیگه هیچ امیدی به هدایت او نیست، بیزاری به براعت جست. حالا من میخوام این جمله رو بگم، نکته دوم بسیار زیبا و دقیق، باز تو سوره مبارکه شعرا خواندیم، ابراهیم میگه فإنهم عدو لی الا رب العالمین، این بتان، این بتپرستان همشون عدوان، ما با اینها هیچ کنار نمیام، صدیق من رب العالمین است. یعنی ابراهیم عزیزان، خوب عرض بنده رو دقت کنید، تو این بعد دوم که دارم میگم خیلی قوی بود. بعد از اون تسلیم، تولی و تبری، تولی و تبری، جایی که بحث دشمنی با خداست و دشمنان خدا، ابراهیم سخت است و مقابل تکان نمیخورد، قدمی هم نرمششون نمیده در قبال بدخواهان خدا، در قبال دوستان خدا و دوستی خدا و جذب با محبت خدا، همه چی رو حاضر سرمایه بده ابراهیم، اسماعیل هم بده. بعد نتیجهش چی میشه؟ اگر انسان تولی و تبری کامل داشته باشه، خودتون حدس بزنید بعد که ابراهیم این کار رو کرد، خدا چی داد به ابراهیم؟ اتخذ الله ابراهیم خلیلا. اگر کسی تولی و تبریش درست بشه، خدا او را به دوستی خود انتخاب میکنه. انهو کانبی حفی، یا نیاز به دوستی دیگران نداره، تنها نمیمونه هیچ وقت. آی من اینطور باشه تنها میمونم، از کی میبرم، از فلان میبرم، این حرفا نیست. ببریم ما هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. مثلا ببریم ما از همه دوستان وقتی اونها از خدا بریدند، با کسی بپیوندیم که با خدا پیوند دارد. همه چی رو داریم، هیچی ازمون نرفته، هیچی ازمون کم نشد. اتخذ الله ابراهیم خلیلا. نتیجان شد بعد از این تولی و تبری که خدا ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. سوم، اینها گفتن برو، از جمع خودشون ابراهیم رو جدا کردن، درست؟ یعنی ابراهیم را تنها کردن، از قوم و قبیله و جمع راندن. اگر کسی به خاطر خدا این تنهایی رو تحمل کند، چه اتفاقی براش میفتد؟ و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا، خواندیم و عرض به خدمتون، و کلن جعلنا نبیا. اینها ابراهیم رو تنها کردن، ترد کردن، راندن، جدا کردن از خیش و قوم، محمد جدا کردن ازش. اما خدا به او اسماعیل داد، اسحاق داد، یعقوب داد، دودمانی داد که همشون شدن پیامبر. مگر اگر کسی به انگیزه الهی از جمعی جدا بشه و اعتزال کند و ببرد، مگر چیزی از دست میده؟ مگر خداوند میگذره که خالی دست باشه، پشتش قوی نباشه؟ ابدا معاذالله. این سنت و قانون الهی است. هیچ اختصاصی آنچه دارم میگم به ابراهیم و ابراهیم ها نداره. این در طول تاریخ من همه بندگان مؤمن خداست به میزان قدم بردارنش و برداشتن در این وادی. چهارم، ابراهیم تمام همتش رو در احیاء نام خدا و توحید الهی کرد. تمام کوششش در این بود که لا اله الا الله رو، وحدانیت خدا و یاد خدا و الله تبارک و تعالی رو زنده کند، یاد کند و باقی بگذارد. نتیجه چی شد؟ نتیجه آن شد که وجعلنا له لسان صدق علیا. خدا نام او رو برای همیشه زنده کرد. اگر کسی بکوشد که توحید خدا را پا بر جا کند، خدا وجود او را ماندگار می کند، هستی او را، نام او را، وجود او را جاودان و ماندگار می کند. وعده الهی است. و جعلنا له لسان صدق علیا. خداوند نامش و یادش و وجودش رو به گونه این که شما میبینید مقدسترین مکانی که موحدان عالم امروز در روی زمین دارن کجاست؟ کعبه. نزدیک به کعبه، الله اکبر. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مگه میشه کسی بره مکه و در مقام ابراهیم مأمور به خواندن نماز نباشه؟ هفت شد رفتید، میگن این اشباط توافتون، وقتی تواف است که برید دو رکعت نماز چکار کنید؟ پشت مقام ابراهیم بخونید. اصلا شما مقام ابراهیم رو بین خودتون و کعبه قرار میدید. مهم نماز با نماز، با نماز. ابراهیم این جایگاه رو پیدا میکند بین شما و خدا، و این موقعیت رو پیدا میکند. اگر کسی هم مهمت خودش رو خدا قرار بدهد، خدا وجود او را با هم مهمت جاودان می کند و باقی می گذارد. پنجم، این نکته خارج از این قسمت های آیه بحث موارد آیه سوره مبارکه مریمه، اما خب سوره مبارکه بقره خوندیم. یه دعایی کرد ابراهیم بعد از اینکه خانه تمام شد، ساخت با ابراهیم و عرض به خدمتون دعای خودش کرد. خدای بپذیر از ما و جب بنا تقبل من، ارنا مناسکنا و توب علینا، اینها رو گفت. بعد دعای جالبی گفت، برای آیندگان این سرزمین، نه برای آیندگان بشریت، برای تمام فرزندان آدم تا قیام قیامت. ربنا، دیگه در خوشترین حالات، عرض کردم در خوشترین حالاتی که چه کاری به پایان رسیده؟ ساختن کعبه. دیگه اگه یک زمان در طول تاریخ وقت اجابت باشه، همون ساعت بوده. گفت ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم. خدایا یه پیامبری از این سرزمین بیاد، از میان این مردم، که یزکی هم و یعلمه هم تزکیه کنه، تعلیم کنه، چه بکنه چه بکنه. و دعا کرد 4000 سال قبل برای 2500 سال بعد، یعنی برای 1500 سال قبل ما، یعنی برای وجود نازنین نبی مکرم دعا کرد. ربنا وابعث فیهم رسول، کی اون 3000 قبل از پیامبر داره دعا میکنه برای آمدن پیامبر. و این چه سنخیات زمانی داره؟ این چه بس که خوشترین حالاتش رو صرف این دعا کرد، نه صرف چیزها و خواسته های دیگه. نتیجه این چی شد؟ جامعترین، دقت کنید، همون صلواتی که گفتم، جامعترین و زیباترین و کاملترین صلوات کدوم صلواته؟ صلوات نفرستید، فقط گوش کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. و به شکلهای مختلف این عبارت، جامعترین صلوات صلواتیه که شما وقتی میگید این آن چه دارید برای پیامبر میگید، برای ابراهیم میگید. کما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم. یعنی ابراهیم یه دعا کرد از تمام سویدای جان به اخلاصش، ربنا وابعث فیهم رسولا. داره 2500 سال 3000 سال بعد از خودش، اما تا قیام قیامت گره خورد نامش به نام این وابعث فیهم رسولا، به این رسول. و هر تحییت و خیری که برای این پیامبر گفته میشه، ابراهیم شریک او شد تا پایان تاریخ و تا پایان زمین و زمان. اگر واقعا کسی خالصانه به نبی، ولی، وصی دعا کند، چگونه بهره‌مند میشه، برخوردار میشه از برکات اون دعای با اخلاصه؟ این ربطی نداره، خیلی خیلی دور دور میشیم از این جمله که عرض میکنم. این که گاهی اشاره کردیم تو مزامین روایی داریم که وقتی شما برای یه مؤمن، برای یه مؤمن زهر الغیب به قول روایات، یعنی پشت سرش دعا میکنید، این یه کلیدیه برای اجابت خواسته های خودتون که خودتون از این طریق به خواسته هاتون میرسید. البته نه اینکه ما چند تا مؤمن ردیف کنیم خدای اینا اینا که بعد من بخواستم برسم، یه اون اخلاص توش نیست. وقتی انسان خالصانه دعا می کند برای مؤمنین در نهانی و پنهانی، در حقیقت خودش از اونها زودتر به خواستهاش می رسه. این سنت الهی است. اگر به پیامبر دعا می کند، ابراهیم شریک میشه در طول تاریخ. من 5 تا نکته رو گفتم، این میتونه خیلی بیشتر از اینها باشه، از نکات زیبایی که در شخصیت ابراهیم و عمل کرده ابراهیم با خداوند و انعکاس برخورد ذات حق با ابراهیم در لابلای آیات قرآن دیده میشه. و به اینجا که رسید دیگه این بخش رو قرآن در سوره مبارکه مریم به پایان میرساند. وذکر فی الکتاب موسی، چه زیبا که اینجا هم دقت کنید، انشاءالله نوبت آینده خواهم گفت. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. دو آیه از موسی بیشتر اسم برده نمیشه اینجا، کوتاه یاد کن در کتاب موسی را، اما با این ویژگی که انه کان مخلصا، یعنی نکته ای رو که قرآن از تمام شخصیت موسی در اینجا در این آیات انگشت رو این میگذارد که چگیده و اساره ماجرای بعدی قبلی که ابراهیم بوده، همین نکته است. خلوص، اخلاص، اخلاص، همان که عرض به خدمتون وقتی که شیطان هم دیگه تمام عربد کشی هایش خود کرد و تمام قدار بندی هاش کرد پیش خداوند و سرسده هاش کرد، ان عرض به خدمتون، بله، الا عباد که من هم المخلصین، اگر من بخوام بندگان تو رو به دام بندازن، الان اقرار میکنم که من از پس مخلصین بر نمیام. حالا این انشاءالله زیبایی و لطافت این بحث رو میگذاریم برای نوبت آینده که خدمت بزرگواران و عزیزان بحث رو پیگیری کنیم انشاءالله. البته بحث نهج البلاغه رو انشاءالله از شب سه‌شنبه خدمتون از همون جایی که گفته بودیم خطبه ها رو پیگیری خواهیم کرد به لطف الهی و توجه به ظل عنایات مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و آیات بیناتش منور و مزین بگردانه، دلهامون آن به آن به مقام قربش به تولی و تبری به تسلیم و اخلاص نزدیک بگردانه، توفیق تقرب به این مزامین نورانی، به این حالاتی که از این بزرگان و اسباهای قرآنی میخونیم، به هممون کرامت و عنایت بفرماید. مشکلات، مهمات، کفایت بفرماید انشاءالله. باز هم دعا کنید عزیزان، هردم از این باغ بری میوزد. باز متاسفانه اوضاع کشمیر هم اوضاع خوبی نیست، اونجا هم مسلمانان مظلوم باز زیر آتشن، باز زیر خشونتن. خداوند با آبروی قرآن با فرج ولی عصر سامانی به عالم بشریت و مسلمانان عنایت بفرماید و مشکلات عالم اسلام رو به غیرت و همت و اتحاد مسلمانان مرتفع بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.